وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در محضر حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و السلام بودیم با خطبه دوم نهج البلاغه. عرض کردیم خطبه نهج البلاغه، خطبات نهج البلاغه را مرحوم سید رضی تقطیع کرده، یعنی قسمتهایی را از خطبه انتخاب کرده و قطع کرده، کامل نیاورده. یکی از اشکالاتی که در کتاب شریف نهج البلاغه هست اینه، این تقطیع روایات. البته خدمت بسیار بزرگی کرده که اینها رو جمع آوری کرده، اما چون به ذهن ایشون میرسیده که این خطبه ها توی کتاب های دیگه نقل خواهد شد و در دسترس خواهد بود، ایشون آمده اون تکه هایی که از لحاظ بلاغت خیلی برجسته بوده جمع آوری کرده، و لذا راهی ما بین قطعات خطبه افتادگی داریم. در این خطبه ایره که در محضرتون بودیم، اگر در ذهن شریفتون باشه، راجع به حمد الهی اول بحث کرد، راجع به توحید سخن گفت، راجع به زمان بعثت سخن گفت، راجع به جامعه جاهلی سخن گفت، بعد یه قطعه جدا شد راجع به حج و اینها مباحث رو مطرح فرمود، بعد یه قطعه جدا شد این قطعه بودیم که راجع به اهل بیت رسول الله، آل البیت و اهل البیت، حضرت شروع کرد 8 خصوصیت بیان کرد. ما اون جلسه قبلی یک خصوصیت رو گفتیم و دیگه متاسفانه نرسیدیم به بقیه. ببینیم امشب اگر خدای متعال توفیق بده با این فرصت اندک خدمت شما عرض و بعضی ها رو بیان کنیم. این مسجد با اینکه چندین خدمتگزار داره، به همین اندازه‌ای که بخوان یک میزی بیارن گاهی هیچ کدومشون نیستن. به هر حال خداوند متعال انشاءالله خودش کار همه رو درست. حضرت فرمود هم، عرض کردیم این ضمیر هم مرجعش مشخص نیست، یعنی بیان نشده، اما خود مرحوم سید رضی در بالای این خطبه مکتوب کرده که در اون خطبه اصلی که کامل آمده بوده اشاره شده که هم یعنی اهل البیت، هم موضع سره، اونها جایگاه سر او هستند. باز در ذهنتون باشه یادآوری میکنم، عرض کردیم این سر ممکنه هم سر نبی الله باشه، یعنی سر رسول الله، هم یا میشه سر الله باشه، و البته خدا و پیغمبر سرشون یکیه، پیامبر بنده خاص خدا، صوب در ذات مقدس هفت آداس، ممسوسون فی ذات الله، لذا تفاوت نمی کنه خیلی سر الله یا سر رسول الله. این که سر الله و سر رسول الله چیست، به لطف خدای متعال مفصلا بیان شد و گذشتیم، تکرار نمی کنه. و لجع امره، لجع همون کلمه ایست که بین خود ما هم کلمات مشابهش مطرح میشه، ملجع میگیم، ملجع میگیم، شما ملجع ما هستید، پناه ماست، اینجا ملجع ماست، پناه ماست. ملجع و لجع به یک معناست، ملجع و محل برگشت و مرکز. ملجع و امره اهل بیت، اینو بنویسیم که اینجا فراموش نشه، اهل بیت رسول الله موضع سر خدایان، و لجع امره و ملجع و محل بازگشت و مرکز امر خدایان. این مرکز امر ما دو تا امر داریم، یکی امور تکوینیه است، یکی امور تشریعیه است. امر خدا دو امره، یکی امر تکوینیه، یکی امر تشریعی است. به هر دو معنا درسته، می شود این رو تکوینی معنا کرد، میشه تشریعی معنا کرد و البته باز در ادامه هم توضیح خواهیم داشت. اگر منظور امر تشریعی باشه، اول تشریعی و تکوینی اگر چه روشنه، من مجدداً یک توضیحی بدم. ببینید اونجایی که خدا امر می کند، یعنی دستور می دهد این کار رو بکنید، این کار رو نکنید، این امر تشریعی است. نماز واجب است، غیبت حرام است، ربا حرام است، حج واجب است. اینا امور تشریعی خداست، امرهای تشریعی خداست. در اینا اجبار نیست، در اینا اختیار شماست، میتونید انجام بدید، میتونید انجام ندهید. امور تکوینی خدا چیه؟ خلق، رزق، شفا، موت، حیات، طلوع، غروب، فنا، بقا، همه اینا امور تکوینی خداست. اون چرا که در عالم کون و هستی خداوند متعال اعمال میکنه، میآورد، میبرد، یحیی و یمیت، یرزق و لا یرزق، روزی میدهد و روزی را از کسی میبرد. خدمت با سعادت شما عرض شود، همینطور شفا و مرض و بغیره. اینا امور تکوینی خداست. خب حالا امور تشریعی اگر اینجا منظور باشه، و لجع امره، برای امور تشریعی و فهم حلال و فهم حرام و فهم دستورات بازگشتنگاه و ملجع و پناه و مرکز اهل بیت رسول الله. خیلی نکته مهم، خیلی نکته مهم. چطور نکته مهمه؟ ببینید در این جمله امیرالمؤمنین میخواد بفرماید که شما اگر میخواید احکام الهی رو بفهمید، دستورات و فرامین خدا رو بفهمید، احکام ناچارید به اهل بیت مراجعه کنید. یک عده‌ای بعد از پیغمبر برای احکامشون سراغ اهل بیت نرفتن، گفتن حسبنا کتاب الله، گفتن ما قرآن داریم بس. برای احکام سراغ کی رفتن؟ بعد از 100 و خورده‌ای سال، 80 و 90 سال، بعدش 100 سال، بعدش 100 و خورده‌ای سال رفتن سراغ ابو حنیفه ها، مالک ها، دیگران و دیگران و دیگران. خدمت شما عرض شود که دست شما درد نکنه، یه قرآن هم بده. رفتن سراغ دیگران، البته قبلش هم فقهایی رو خدمت شما عرض شود که رفتن سراغشون. وقتی که علی ابن ابی طالب علیه السلام تو مدینه بود، رفتن احکامشون رو از مروان ابن حکم گرفتن. مروان ابن حکم کسی است که پشت سر پیغمبر راه میرفت، ادای پیغمبر رو در می آورد، مسخره میکرد. یک وقت رسول الله برگشت فرمود کن کذالک، همینجور که ادا در آوردی همینجور باش دیگه، دستاش اینجور فلج شد. بعد پیغمبر تبعیدش کرد و تا زمان خلیفه اول و خلیفه دوم تبعید بود. اما ببینید صحیح بخاری و دیگران از مروان بن حکم روایت نقل کرد. از سمارت ابن جندب احکامشون رو رفتن گرفتن. سمارت ابن جندب کسیه که آمد کسی خدمت رسول الله، گفت آقا ما این صاحبخانه داریم اذیتمون میکنه، یک درخت داره اونجا مرتب میاد، یا الله نمیگه میاد توی خانه من. جریانش مفصل الان شنیدید. به عنوان رجل مضار، آدم ضرر زننده، پیغمبر از دستش ناراحت شد، گفت برو درختش رو بکن بنداز جلوش، هر غلط میخواد به تعبیر من بره بکنه. از این آدم کذایی روایت پر کتابها از روایات ابو هریره‌ای که 6 ماه با پیغمبر بوده، 6 ماه، ولی از اون کسی که پاره تن رسول الله بوده، فاطمه زهرا سلام الله علیها، روایت و از امیر المؤمنینی که باب مدینه العلم هست، 14 روایت در کتاب صحیح بخاری است. اینها را ما با کمال احترام به همه مذاهب اسلامی و با کمال احترام و اخوت با همه برادران مسلمانمون میگیم، ولی اینکه عدد رقم، اینکه جسارت را توهین نمیخوام بکنیم، اما معلوم بشه کی کجا رفته. هم لجأ امره، برید احکامتون از اینا بپرسید، احکام پیش اینهاست، معدن احکام اینها هستن. رفتم سراغ دیگران. خدای متعال توفیق داده بود ما این کلمات حضرت ابا عبدالله الحسین را از منابع شیعی و سنی جمع آوری کردیم، 4 نفر بودیم، خدا توفیق داد به عنوان موسوعه کلمات امام حسین چاپ شده، الحمدلله بیش از 50 تا چاپ شده تا حالا. وقتی که این رو به اصطلاح تمام کردیم کار جمع آوری را، منابع بسیار زیادی، نزدیک به 5000 جلد کتاب بررسی شده، تمامش کردیم، رفتیم خدمت اساتید الله العظمای جوادی، ایشون عرض کردیم این کار انجام شده و اینها، خیلی اظهار محبت و تشویق کردن، نوشته ها رو دیده بودن، بعد فهمیدن 1 روایت انسان رو به گریه میندازه. گفتیم چی؟ کدوم روایت؟ فرمود این روایت که شما آوردید که فردی به نام ابن الازرق میاد توی مدینه، سوالی داره، ابن عباس در محضر امام حسین نشسته است، این دوتا نشستن، ابن ازرق وارد میشه، سوالی داره، میره سراغ ابن عباس، میگه عبدالله ابن عباس، من سوالم اینه، راجع به احکامی چیزی سوال میکنم. حضرت ابا عبدالله الحسین روحی و ارواحنا له الفدا جواب میده، امام حسین که جواب میده، ابن الازرق برمیگرده که میگه شما چرا جواب دادی؟ ابن عباس اینجا نشسته است، من از او سوال میکنم. ابن عباس برمیگرده میگه خاک بر سرت، ما هر چه داریم از در خانه اینا داریم، این مرکز علمه، این حسین ابن علی است، این سینهش متصل به سینه رسول الله. آیت الله جوادی میفرمود این گریه داره، این بیش از مصیبت گریه داره که جامعه به جایی برسه که از حسین ابن علی که جواب میده اعتراض میکنه، میگه تو ساکت باش که عبدالله ابن عباس حرف بزنه. هم لجأ امره، امر دست اینها، حکم دست اینها. خیلی اینجا یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح آن رشک ملک، سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق، چی گذشته بر ما، چقدر این قصه شنیدنی، چقدر گفتنی، چقدر گریه کردنی. برای خیر خودشون نرفتن سوال. یک وقتی اگر تشریف داشتید، من راجع به محمد ابن مسلم یک منبری رفتم، یکی از خاطرات محمد ابن مسلم، این فقیه برجسته شاگرد امام باقر و امام صادق علیهم السلام، میگه یک شب بالای پشت بام خوابیده بودم، دیدم یه خانمی در میزنه شدیدن، آمدم در رو باز کردم، گفتم چیه؟ گفت مسئله ای دارم. گفتم چه مسئله ای داری؟ گفت عروسی داشتیم از دنیا رفت مرده، اما بچه تو شکم زنده است، چه کنیم؟ گفتم من شنیدم از آقا و مولایم امام باقر علیه السلام که فرمود پهلو رو بشکافی، بچه رو بیرون بیاری، بعد پهلو رو بدوزید، مادر رو دفن. شروع کرد دعا کردن، خدا خیرت بده، ما رو راحت کرد، مشکل بشه. گفتم کی تو رو فرستاده؟ گفته نگی. گفتم خب کی فرستاده؟ گفت من که رفتم در خانه ابو حنیفه از او پرسیدم، او به من گفت برو در خانه محمد ابن مسلم، اما به کسی نگو، وقتی که برگشتی بیا به منم بگو که چی گفت. گفتم خیلی خوب برو. فرداش محمد ابن مسلم میگه رد میشدم از کنار مجلس، دیدم داره آقا بالای منبر، اون ابو حنیفه بالای منبر، گفت شاگرد یک حرف تازه ای زدم، این مطلب تازه ایست، اگر زنی بمیرد و بچه در شکمش زنده باشد چه باید کرد؟ همه گفتن چیزی دست ما نیست، روایتی نرسیده. گفت الان براتون میگم. میگه من دیدم حرف من، حرف امام باقر که من براش نقل کردم، به نام خودش داره میگه، یه صرفه کردم، تنحنح کردم. نگاه کرد تا من دید، فهمید قضیه را. گفت دعنا نعیش، ما رو ول کن، زندگیمونه بکنی، دست بردار. حاضر نیستن در خانه امام باقر برن، با یک واسطه با دو واسطه باید بپرسن، پنهان کنن به نام خودشون، دعنا نعیش. و چی به سر فقه آمده؟ میدونید به توجه داری که منم با توجه به همه محدودیت ها دارم صحبت کنم، ولی دلم خواست یعنی فرصتی آدم داشته باشه و یک فضایی باشه آدم بشینه لااقل یکی دو ماه این مسئله رو بحث کنم، یکی یکی این فرها را، این مسائل را برسه. من یکی دو تاشو عرض کنم. ببینید امام صادق فداش بشم فرمود خدا ازدواج را آسان کرد و طلاق را سخت کرد. ازدواج را آسان کرد، فرمود شاهد لازم نداره، که اگر شبی نیمه شبی هر وقتی کسی گیر کرد زنیست و مردیست نامحرمیست بتونن صیغه ای بخونن ازدواج کنن، به گناه و حرام نیفتن. طلاق را سخت کرد تا خانواده ها زود از هم نپاشن، فرمود باید شاهد عادل باشه. حالا تو خانه دعوا کردن میخواد طلاق بده، نمیشه، طلاق لازم داره، دو تا شاهد لازم داره، نمیشه. فرمود خدا این کار را کرد، ولی شما آمدید برعکس، گفتید در ازدواج شاهد هست، در طلاق شاهد نیست. الان مصیبت هایی است که مرتب نوشته میشه، شما که اهل مطالعه اید به این سایت ها، به این روزنامه ها نگاه کنید، معمولا کم و بیش این مطرح میشه که بابا طلاق بدون شاهد مشکل ایجاد میکنه، شب با هم دعوا میکنن، میگه انت طالقون ثلاثه، خلاص. چندی قبل تو عربستان تو یکی از این فروشگاه ها اینترنتی من دیدم خبرش نوشته بودن، مطرح شد، همونجا سر خرید یه آقایی با خانومش دعواش میشه، این میگه بخرم اونجا، نمیخرم، پول ندارم، پول دارم. این بلندگوی این بنده خدایی که توی این فروشگاه‌های بزرگ هست که سلام میزنن مثلا فلانی بیاد دم در، یا مثلا تعطیل شده، اینو گرفت گفت زوجتی فلان طالق، خلاص. به همین مفتیم میخوام عرض کنم، ببینید بس سر احکام از کجا در میاد. اینجا شاهد نمیخواد، در ازدواج شاهد میخواد. این بند خدا یاله شوخی بکنیم تو این شوخی که دیگران کردن، این کسی آمد پاشو مسح بکشه در وضو، دید یکی داره چپ چپ نگاه مسحشو کشید، بعد پاشو شست، اون هم که فهمید که این ترسیده، آمد جلو گفت چرا پاتو شستی؟ اگه شستی چرا مسح کشیدی؟ اگه مسح کشیدی چرا شستی؟ این دید که فهمیده که چی شد، گفت راستش اینجا یک دعوایی است بین خدا و ابو حنیفه، خدا میگه مسح کنید، این قرآن داره که فمسحو، دیگران گفتن بشورید، من توی این دعوا خواستم قضاوت نکنم، هم به حرف خدا کردم هم به حرف دیگران کردم. خب بس همین مقدار دیگه، در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست، از یک حرف بیشتر گفته، خدا عاقبتش به خیر کنه. ولی خدمت شما عرض شود دقت داشته باشید، خیلی این حرف حرف حسابی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمای بروجردی میفرمود که در خطابی که اون روز با علمای برادران اهل سنت مصری داشت، و اینه که قبول دارید که پیغمبر فرمود انی تارک کن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. این عترتی رو الازهر مصر یک جلد کتاب نوشته که بابا کتاب الله و عترتی درسته، کتاب الله و سنتی نیست. کتاب الله و سنتی روایاتش سند نداره، شش تا داره، شش تاش هم مشکل داره، اما کتاب الله و عترتی یک جلد کتاب الازهر مصر نوشته فقط سندهای حدیث ثقلین کتاب الله و عترتی. گفت خب اگر اینه، حالا میگید امامت مال اینا نیست، بسیار خوب، امامت حالا مال اینها نیست، ولایت مال اینها نیست، یعنی که این که خود پیغمبر گفته ما این تمسکتون به ما، بیاد لاغل روایات امام صادق و امام باقر رو بگیرید، عمل نمازتون، وضوتون، روزتون، حجتون، و شروع هم شد اون وقت. اخیرا هم علمای با انصافی مثل همین آقای جمعه عاشور که مفتی مصر بود، هنوز هم گمان میکنم باشه، آدم برجسته از دکتر جمعه عاشور، اینجا هم آمد در افتتاح چهار رشته در دانشکده، چهار تا دانشکده اینجا آمد چندی قبل از طرف الازهر، همین اخیرا فتوا داد، گفت عمل به فقه شیعه جایزه و می توانند هر کدوم از فرقه ها برگردن و از فقه شیعه عمل، فقه شیعه عمل. خب و عیب و لجع امره. پس بنابراین این نکته، این نکته ای که بحث مهمی بود و عرض کردیم، لجع امر، ملجع امر، پناه امر تشریعی خدا، سینه های اونهاست که محل احکام ایجاد، باید از اونها پرس، از اونها پرس. اما ممکنه امر تکوینی منظور باشه. اگر امر تکوینی منظور باشه، این یک بحث مهم داره پیش میاد، اون که یعنی چه اینها ملجع امر تکوینی خدایان. امر تکوینی رو گفتم چیه؟ امر تکوینی رو عرض کردیم یعنی احیا، اماته، رزق، شفا، امثال اینها. امر تکوینی یعنی احیا، اماته، رزق، شفا و و و و اینها. خب اینها امر کار خداست. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، هو الشافی، هو المحیی، هو الممیت، کار خداست، اینا کار خداست. خب اینا دست اهل بیت، این که امیرالمومنین فرمودن اینا ملجع امر تکوینی خدایان، یعنی اینا دست اونها، آیا این سر از شرک بیرون نمیاره؟ بگیم اینها دست خداست یا دست اینهاست؟ دست خداست یا دست اینهاست؟ دست هر دوست یا دست هیچ کدومه؟ خوب دقت بفرمایید که بحث مهمی است، خیلی من کوتاه. اگر کسی این تصور بکنه که رزق و روزی و شفا و احیا و اماته دست اهل بیت مستقله، یعنی منهای خدا قدرت دارن، این کفر و شرکه. هیچ وقت ما چنین چیزی رو معتقد نیست، یعنی منهای خدا اهل بیت قدرتی دارن ابدا، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اینه دقت داشته باشید، اینه تأکید کنید، اینه هر جا میگید ما منهای خدا، نه اهل بیت، نه پیامبر، نه هیچ پیغمبری، نه هیچ چیزی، حتی امور تکوینی، آتش به غیر اذن الله نمیتواند بسوزاند، غذا به غیر اذن الله ما را سیر نمیکنه، آب به غیر اذن الله ما را سیراب نمیکنه، هر چی هست لا حول ولا قوه الا بالله علی ال. پس این که بگیم این امور دست اهل بیت منهای خدا، العیاذ بالله، ما نمیگیم چنین حرفی، اما به اذن الله چطور؟ حالا اگر خدا بخواد در سینا بده، این شرکه. اینو وهابیت میگن، اینم شرکه. شما دو قدرت تصور میکنید، یکی بالاتر یکی پایینتر، بالاخره دو تا تصور میکنید، این شرکه. آیا شرکه یا نه؟ من خیلی کوتاه عرض میکنم، دو سه تا جواب میدیم، خیلی کوتاه و فشرده، اما بذارید جوابها رو در ذهن نگه دارید. یک، ما در خود قرآن به صراحت داریم که همین امور تکوینی را خدا به غیر خودش نسبت داده، اما به اذنه. کجا؟ اونه که در محضر قرآن هستید، آیه 49 سوره مبارکه آل عمران. سوره شریفه آل عمران آیه 49 صفحه 56 با این قرآن های هم. و رسولا الى بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیه من ربکم. حضرت عیسی میگه انی اخلق لكم من الطین كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله. از این بالاتر من مجسمه از گل درست میکنم بعد زندش میکنم باذن الله. پس احیا کار خداست، اما خدا به بندگانش داده، به حضرت عیسی داده. و ابر الاکمه والابرص، من شفا میدم اونی که اصلا چشم نداره، اونی که برست داره. و بالاتر و احی الموتا باذن الله. صریحه. اگر این حرفا شرک باشه، اینجا باید شرک باشه، علیاذ بالله باید بگیم حضرت عیسی مشرک بود و قرآن هم شرک کرد. خب اون خدایی که به حضرت عیسی داده میتواند به علی ابن ابی طالب بده یا نه؟ قدرت میتونه به فاطمه زهرا بده یا نه؟ میتونه به امام حسن امام حسین بده یا نه؟ دوم، این استدلال دوم کمتر گفته میشه، این حتما دقت بفرمایید. اصلا قرآن بیان کرده که شما به واسطه پیغمبر روزی میخورید. خیلی نقطه ان الله هو الرزاق، اما از چرا؟ از طریق پیغمبر. نه فقط وحی رو به واسطه پیغمبر میگیرید، نه بس، نه قرآن رو به واسطه پیغمبر، رزقتون هم به واسطه پیغمبره. کجا؟ این جریان داره. حالا آیهش رو بشنوید. دو تا آیه در سوره شریفه توبه است، یکی آیه 74، یکی هفتاده آیه 59. آیه 74 رو بیارید اونه که قرآن تنمجید. نمیدونیم ساعت من گذشته یا نه، چقدر شده؟ بله؟ 10 دقیقه مونده؟ نه 10 دقیقه که نمونده حتما. بله، چون من نمیدونم کی شروع کردیم، ما قرارمون اینه که نیم ساعت بیشتر نشه. حالا این چند دقیقه را آیه شریفه 74، اول آیه رو گوش کنید بعد داستانش رو گوش کنید، داستانش خیلی شنیده نیست. می فرماید یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهم بما لم ينالوا. تا اینجا جریانی داره که کارش نداریم از اینجا. و ما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله. اینها نگرانی ندارن مگر اینکه اغناهم الله، اونها را غنی و بینیاز کرد. چی بینیازشون کرد؟ الله و رسوله، خدا و رسول. این خود قرآنه، این شرکه. جریانش اینه که این جریان روشن میکنه، ما همین استدلالم از خود اهل بیت فهمیدیم. سر سفره حضرت امام صادق علیه السلام نشسته بودم، غذا که تمام شد حضرت فرمودن مضمون روایت، فرمود شکر می کنم خدا را و شکر می کنم رسول خدا را. ابو حنیفه اونجا بود گفت این شرکه، شکر مال خداست، شما چرا پیغمبر را شکر می کنید؟ روزی مال خداست، شکر مال خداست، شما چرا گفتید شکر خدا و شکر رسول خدا؟ فرمود قرآن نخوندید؟ این آیه رو خوندن. فرمود مگر قرآن نمیگه اغناهم الله و رسوله؟ این غنا و بینیازی و اون نعمت به واسطه خدا و و رسول خدا به ما داد. اگر نعمت را خدا خدا و رسول داد و خود قرآنم گفت، پس شکرم مال خدا و رسوله. واسه رسول دارید روزی میخورید. ابو حنیفه گفت استغفار میکنم، من تا حالا گویا این آیه را نشنیده بودم. ولی که نشنیده بودید. اغناهم الله و رسول. این که گاهی میشنوید گاهی گفته میشه به برکت امام زمان ما روزی میخوریم، این ریشه قرآنی داره. همینه، اغناهم الله و رسول. خدا بیان میکنه خدا شما را بی نیاز کرد و رسول خدا شما را بی نیاز کرد. او واسطه در فیضه، نه اینکه منهای خدا، نه، فیض را میگیره و به شما میدهد. آیه دوم هم آیه 59 سوره توبه است، آیه 59 صفحه 196. باز میفرماید ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله، اینها باید راضی میشدند به اون چه که خدا به آنها داد و اون چه که رسول خدا به آنها داد. و قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله و رسوله انا الى الله راغبون. باز میگه فضل خدا و فضل رسول خدا. پس ما این روزی رو از خدا و رسول داریم. هم لجع و امره، اونا مرجع امرن، تکوینن هم مرجع امرن، امور تکوینی هم به کف با کفایت اونها. حالا اینجا دیگه خیلی خاطرات و جریانات هست که ازش میگذریم و یک جواب سومی هم هست که اون جواب سوم رو الان عرض نمی کنیم که دیگه خیلی نگذره، فقط یه خاطره عرض میکنم. از این قبیل خاطرات زیاده، فقط یکیش من الان دو سه جریان توی پیش چشمم هست که عرض کنم، یکیش عرض میکنم. و اون مرحوم آیت الله العظمای حائری، خیلی کوتاه و خلاصه فشرده، ولو حالا انشاءالله وقتی مفصلش عرض خواهم کرد. ایشون یه وقتی من خواب دیدم، محصل بودم در کربلا، طلبه بودم در کربلا، خواب دیدم که پنجشنبه شما میمیرید یا سه روز دیگه میمیرید. من اول خیلی نگران شدم، بعد که بیدار شدم کم کم یادمون رفت و غفلت کردیم. سه روز گذشت و پنجشنبه بود و ما رفته بودیم بیرون کربلا توی باغ. رفتیم در باغ خدمت شما عرض شود، نزدیک بعد از ظهر که شد من احساس سرما کردم، هر چی کردم که آمد گرم بشم گرم نشدم، تا این که خلاصه کاملا احساس کردم وقت مرد. دیگه کم کم قطع کرد شد ارتباطم با این جهان، قطع شد ارتباطم با این جهان. در اون لحظه یا قطع ارتباط متوسل شدم به حضرت سید الشهدا علیه السلام. گفتم آقا جان من آماده مرگم ولی کاری نکردم، دلم میخواست بیشتر خدمت به شما بکنم. با اون حالت تضرع و انقطاع که به وجود مبارک امام حسین علیه السلام تشریف آورد، فرشته های الهی نازل شده بودند برای قبض روح، فرمود ما مهلت شدیم. برگشت روح، چشم رو باز کردم، دیدم چشم هام رو بستن و حتی این نوک این انگشته پام هم که میبندن بسته بودن که دیگه نامی شد. دوباره برگشت و از کربلا گذشت و به قم آمد و حوزه علمیه قم را تأسیس کرد و این همه شاگرد پرورش داد. اللهم صل علی محمد. خب امشب به همین قصه بیشتر نرسیم از اون 8 تا خصوصیت. اگه همین جوری بریم یک سال همین جا معطل خواهیم شد، شاید انشاءالله بعدا طولانی سرعتش بیشتر کنیم. پس اهل بیت هم موضع سر، مهم فهمیدنه، مهم سرعت می، اونها موضع سر خدایان که سر خدا رو معلوم، و اونها ملجع امر خدایان، امور تکوینی و امور تشریعی. خدایا ما با همین زبان الکنمون، با همین قلب خودم رو عرض میکنم، قلب آلودمون، نهایت شکر و سپاس داریم ما رو با اهل بیت آشنا کردی، دل ما رو با اونها پیوند، همین معرفت ناقص را به ما عنایت کردی. خدایا در دنیا و آخرت در قبر و قیامت در لحظه مرگ ما را از اهل بیت جدا مفرما. خدایا نسل ما تا قیام قیامت محب اهل بیت قرار بده. خدایا خدمت گزاران به اسلام و اهل بیت را به ویژه رهبر معظم انقلاب را یاری فرما. اموات و ذوی حقوق و همه دوستان امیر المؤمنین که از دنیا رفتند و اسیر خاکند، خدایا عصا گناهانشون ببخش و بیامرز. ما هم که به جای آنها رسیدیم، لطف و رحمت خودت رو شامل حال ما بفرما. خدایا حوائج دنیا و آخرت من فردی و اجتماعی من برآورده به خیر بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الاسرار زمان.